ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یکی از رهبران ارشد گروه خلافت اسلامی در حمله کماندوهای آمریکایی کشته شد. محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر به مرگ محکوم شد. آیت الله خامنه ای آمریکا را فاقد صلاحیت اظهار نظر درباره امنیت خلیج فارس دانست. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. در پی حمله کماندوهای آمریکایی در شرق سوریه، ابو سیاف یکی از رهبران ارشد گروه خلافت اسلامی کشته شد. کاخ سفید روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حمله به دستور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفته و علاوه بر کشته شدن ابو سیاف، همسر او هم دستگیر شده است. ابو سیاف در مدیریت عملیات مالی و امور مربوط به نفت و گاز گروه خلافت اسلامی دست داشته است. دادگاهی در مصر روز شنبه برای محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده آن کشور و بیش از 100 تن از اعضای گروه اخوان المسلمین به اتهام سازماندهی فرار جمعی زندانیان در سال 2011 میلادی حکم مرگ صادر کرد. حکم اعدام آقای مرسی پیش از اجرا باید از سوی مفتی اعظم مصر که عالی‌ترین مقام مذهبی در آن کشور است تایید شود. محمد مرسی در حال حاضر به اتهام کشتار معترضان در سال 2012 میلادی که بیش از 2 سال قبل رخ داده دوران 20 سال حبس خود را در زندان سپری می کند. گروه های مدافع حقوق بشر مقام های مصری را به اعمال خشونت و سرکوب حامیان اخوان المسلمین و فعالان سکولار در آن کشور متهم می کنند، اتهامی که حکومت مصر آن را رد می کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در سخنانی آمریکا را فاقد صلاحیت اظهار نظر درباره امنیت منطقه دانست و مسئول برقراری امنیت در خلیج فارس را کشورهای منطقه عنوان کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه پس از نشست مشترک با اعضای 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید گفته بود که آمریکا در مقابل هر گونه حمله خارجی کنار متحدان عرب خود خواهد ایستاد. آیا اوباما در ادامه اظهاراتش هدف از همکاری‌های امنیتی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را منزوی کردن ایران یا رویارویی با تهران ندانسته است؟ و اما ارتش عراق روز شنبه اعلام کرد که برای بیرون راندن گروه خلافت اسلامی از شهر رمادی شمار بیشتری از نیروهای نظامیش را به آن شهر اعزام کرده. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی اعضای گروه خلافت اسلامی روز شنبه توانستند بخش بزرگی از شهر رمادی مرکز استان انبار را به تصرف خود درآورند. سعد من ابراهیم سخنگوی ارتش عراق روز شنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی عراق وعده داد که ارتش آن کشور در ساعات آینده گروه خلافت اسلامی را از شهر رمادی بیرون خواهند راند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، معاون دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس روز جمعه 25 اردیبهشت با اشاره به دیدار سران کشورهای عربی با باراک اوباما گفت نتایج اجلاس کمپ دیوید فراتر از حد انتظارات بوده. این دیپلمات عرب به خبرنگاران گفت آقای اوباما در اجلاس کمپ دیوید بار دیگر بر تعهدات آمریکا در رابطه با منطقه و کشورهای عرب خلیج فارس تاکید کرده. جواد کوروشی در آغاز گفتگوی با همین سیدی تحلیلگر منطقه در لندن پرسیده چه وعده ای آمریکا می توانست به کشورهای عرب حاشیه‌ای خلیج فارس بدهد تا آنان را راضی کند. همین سیدی:
به نظر من یه جور اغراق احساس میشه در این اعلامیه و آقای اوباما بلافاصله پس از آن که نمایندگان ایران و 5 به اضافه 1 در 13 فروردین تفاهم رو اعلام کردن، ایشان با اشتیاق از این تفاهم با ایران حمایت کردن و همونجا هم البته گفتن که ما رهبران عربا رو به کمپ دیوید دعوت میکنیم و بهشون اطمینان میدیم. آنچه که در کمپ دیوید روی داده تداوم یک سیاست سابقه، تحول نیست. به هر حال آقای اوباما و دولت آمریکا همیشه از کشورهای عربی خلیج فارس حمایت کردن و کماکان میکنن. اما روابط ایران با آمریکا، تغییر این روابط، بهبود این روابط یا حل مسئله اتمی ایران یک تحول در تاریخ خاورمیانه و در روابط ایران و آمریکا محسوب میشه که اهمیتش به مراتب بیشتر هست. آمریکا همش تلاش میکنه که این تغییر یا تحول استراتژیک متضرر نشه، درگیر مسائل حاشیه‌ای نشه، حساسیت عربا رو برنگیزه. به نظر من آنچه در کمپ دیوید روی داده بیشتر یه جور اطمینان خاطر دادن روانی و تأکید بر حفظ اون تحول بزرگ هست که به نظر من در روابط ایران و آمریکا روی داده.
ولی خب به رغم این بایستی آمریکا یه نوعی تعادل بین منافع عرب ها از یک سو و این برنامه استراتژیکی که برای رسیدن به توافق با ایران داره ایجاد کنه. چگونه این ممکنه با توجه به موضع خیلی شدید عرب ها در قبال ایران؟
این موضوع شدید عرب‌ها در قبال ایران در سال‌های گذشته وجود داشته و با وجود این تهدیدها و این خصومت‌ها آمریکا راضی شده که روابطش رو با ایران تغییر بده. حفظ این بالانسی که شما اشاره می‌کنید طبعاً در سال‌های آینده بخشی از سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه خواهد بود، حداقل تا آن زمانی که احیاناً ایران بتونه به یک متحد یا به یک دوست آمریکا تبدیل بشه که ممکنه این اتفاق ایجاد نیفته. پس این بالانس ضروری خواهد بود، ولی حفظ این بالانس به معنای تاثیرگذاری بر روند حل مناقشات تاریخی ایران و آمریکا نخواهد بود.
خب با توجه به اینکه در هر حال الان بحران یمن هم به یکی از موارد اختلافی که همیشه بین عرب‌ها و ایران در هر حال در این چند دهه گذشته دوران جمهوری اسلامی بوده اضافه شده و با توجه به اینکه در هر حال آمریکا به نحوی اعلام کرده که از سیاست عربستان سعودی در قبال یمن پشتیبانی میکنه، در حالی که خب ایران شدیداً با این سیاست مخالفه، آیا در این مورد آمریکا چگونه میتونه باز سیاستی رو پیاده کنه که هم عربا رو راضی کنه و هم این که در واقع اون قصد استراتژیکی که با ایران داره به خطر نندازه؟
به نظر من جنگ یمن یه جنگ مطلوب یا خواسته آمریکا نبود، جنگی بود که توسط عربستان آغاز شد و آمریکا میشه گفت در کوتاه مدت مجبور به حمایت از این بود، ضمن اینکه این حمایت هم به حد دخالت نظامی نرسید. بحران یمن هم آنچنان که عربستان پیش بینی میکرد به نتیجه دلخواه عربستان نرسید و اونم در نهایت باید از طریق مذاکره حل بشه. به نظر من حمایت اولیه آمریکا در جنگ یمن از عربستان به معنای این نیست که این جنگ در راستای استراتژی آمریکا قرار داره و آمریکا خواستار احیانا تداوم تنش در منطقه است.
تا چه اندازه ایران میتونه در جریان بحران یمن جلو بره و عربستان رو به چالش بکشه؟
به نظر من آنچنان که ایران در جریان سوریه یا عراق دستش باز بود در یمن چنین نیست و جنبش مردم در یمن، حوثی‌ها، اعتراضاتی که به در چند ماه قبل صورت گرفته کاملا تحت تاثیر ایران نبوده و حتی نشانه‌هایی از استقلال هم در این حرکت دیده میشه. ولی با وصف این موقعیت ایران در این جنگ در حال حاضر حداقل از لحاظ سیاسی و روانی موقعیت بهتری هست، ولی این هم در نظر بگیریم که ایران هم نشون داده که خواستار اینه به نحوی سیاست‌های پرتنش قبل رو تجدید نظر کنه. ایران هم نمیتونه به زور حمایت‌های خودش مثل عراق یا مثل سوریه بتونه یمن رو در حوزه نفوذ خودش نگه داره. راه حل یمن در نهایت راه حل مسالمت‌آمیز و باید پای میز مذاکره باشه.
گفتگوی جواد کوروشی رو میشنیدید با همین سیدی، تحلیلگر منطقه در لندن.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 860.
در پایان سومین دور مذاکرات ایران و گروه 5+1 برای نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای، نماینده ارشد روسیه اعلام کرد که انتظار مسکو از این رایزنی‌ها برآورده شده. او ضمن ابراز رضایت از نتایج به دست آمده گفت که هرچند برخی مسائل همچنان حل نشده باقی است، اما گفتگو با ایران روند مستمری دارد. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین گزارش می‌دهد.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت که مذاکره با ایران با سرعت خوبی پیش می رود و به زودی پیشنویس توافق جامعه هسته‌ای آماده خواهد شد. وی تشریح کرد که این متن هنوز شامل مسائل اختلافی خواهد بود، اما با انتشار آن چشم‌انداز نتیجه گیری از کل فرایند مذاکرات ترسیم خواهد شد. او افزود که متن نهایی شامل پیوست‌هایی خواهد بود که ابعاد مختلف از تعهدات هسته‌ای گرفته، طرح‌های اجرای آن را در بر خواهد داشت. آندری فیودوروف، کارشناس امور بین‌الملل در مسکو، می‌گوید که توافق هسته‌ای با ایران باعث تحولات ژئوپلیتیک خواهد شد.
договоренность с Ираном отодвигает проблему распространения ядерного оружия. Это не барьер, но это по крайней мере отодвигает.
این توافق برای مدتی تهدید نقض رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به عقب می‌اندازد. از وقوع جنگ جدید در منطقه جلوگیری می‌کند و به روسیه کمک خواهد کرد محور آسیایی در سیاست خارجه‌اش را از راه همگرایی با ایران تقویت کند. هر عیب و نقصی که این توافق داشته باشد، اهمیت کمتری نسبت به پیامدهای خطرناک شکست احتمالی مذاکرات دارد. همه متوجهند که به درازا کشیدن این مناقشه بیش از این ممکن نیست.
سرگی ریبکوف، عضو ارشد هیئت روسی در وین، در شرح نتایج رایزنی‌های 4 روز گذشته گفت که مذاکره کنندگان موافقت کردند. شورای امنیت با صدور قطعنامه توافق هسته‌ای با ایران را لازم الاجرا کند. وی تشریح کرد که این موضوع همواره خواسته روسیه بوده و موضوع دیگر که مسکو بر آن تاکید دارد این است که کنترل فراگیر بر برنامه اتمی ایران به سنت و الگوی جدید در سیستم ضمانت‌های بین‌المللی تبدیل نشود. ریبکوف در ادامه گفت که رایزنی‌های اخیر حول محور فعالیت هسته‌ای و تحقیقات نظامی ایران متمرکز بود و در این زمینه‌ها پیشرفت حاصل شده. اما به گفته وی روند برداشتن تحریم‌ها همچنان دشوارترین چالش مذاکره کنندگان است. از جمله در مورد لغو تحریم تسلیحاتی ایران هنوز هیچ توافقی صورت نگرفته و این در حالی است که روسیه کماکان معتقد است که این تحریم‌ها باید به محض دستیابی به توافق نهایی لغو شود. ریبکوف همچنین ادامه تهدیدهای نظامی علیه ایران را نپذیرفتنی خواند و ادعای آمریکا درباره امکان عبور از سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 در صورت استقرار این سامانه‌ها در ایران را رد کرد. و گفت کارشناسان با نظر مقامات آمریکایی درباره قابلیت‌های این سامانه‌ها اختلاف نظر دارند. با این اظهارات معاون وزیر خارجه روسیه به سخنان کولین کال، مشاور معاون رئیس جمهور آمریکا، واکنش نشان داد که پنجشنبه به خبرگزاری روسی انگلیسی زبان سپوتنیک گفته بود که سامانه‌های پدافند هوایی S-300 از عهده حفاظت از ایران در برابر حمله بالقوه آمریکا برنخواهد آمد. ریبکوف افزود از نظر حقوق و عرف بین الملل تهدید به حمله علیه کشور غیر قابل فهم است. کنستانتین مارکین، کارشناس امور بین الملل در مسکو، بر این باور است که مسئله S-300 زمین بازی روسیه و غرب است.
Сейчас, конечно же, у мирового сообщества появились надежды на то, что эта проблема может быть решена, но с другой стороны,
جامعه جهانی به توافق هسته‌ای با ایران چشم دوخته، اما در مرحله حساس پایانی مذاکره کنندگان در پی تضمین منافع خود نیز هستند. از جمله مسکو در صدد است در حوزه‌های اتمی و فنی نظامی موقعیت انحصاری خود در ایران را تضمین کند. اما به عقیده من مطرح کردن مسئله S-300 بیش از اینکه گام به سوی ایران باشد، تهدید غرب در رابطه با احتمال تسلیح اوکراین است. دیپلمات‌های ما به وضوح می‌گویند که بدون تضمین منافع روسیه، مسئله هسته‌ای ایران قابل حل نخواهد بود.
ریبکوف، سرپرست تیم مذاکره کنندگان روسیه در گروه 5+1 که جمعه شب در پایان سومین دور گفتگوهای ایران و گروه 5+1 برای نگارش متن توافق جامعه نهایی با خبرنگاران گفتگو میکرد، اعلام کرد دور بعدی مذاکرات بعد از یک هفته از سر گرفته خواهد شد. وی افزود به پیشنهاد روسیه محل این گفتگوها همچنان وین خواهد بود که مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آنجاست. زیرا به گفته وی روسیه معتقد است که رایزنی‌های مستمر بین گروه 5+1 و آژانس به حل هرچه سریع‌تر مناقشه هسته‌ای ایران کمک خواهد کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
یک ویندوز برای پلتفرم‌های مختلف یا چند ویندوز با قابلیت‌های خاص. ویندوز 10 قرار بود در دستگاه‌های مختلف از تلفن‌های هوشمند گرفته تا دستگاه‌های بازی کامپیوتری قابلیت اجرا داشته باشه. اما حالا مایکروسافت میگه 7 نسخه مختلف از این ویندوز رو به کاربرانش عرضه می‌کنه. با من مهدی احمدی در این برنامه از .com همراه باشید تا بیشتر از نسخه‌های مختلف ویندوز 10 بشنوید.
.com یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. در ساعت 20:30 به وقت ایران بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.